به نام یگان بخشنده بزرگ و مهربان، سلام به شما دوستان و همراهان عزیز و همیشگیمون در کانال و وبسایت خودوخدا.com. خوش آمدید به این برنامه. این جلسه میخوایم در رابطه با آزمایش‌های الهی صحبت بکنیم. موضوع مهمی که در ذهن بسیاری از انسان‌ها اشتباه جا افتاده و باعث میشه که مسیر غلطی رو برن، نگاه اشتباهی رو داشته باشن و نتایج خوبی هم نگیرن. در نگاه عمومی آزمایش الهی به این صورته که خدا اون بالا داره همه ما رو میپاه، زیر نظر داره و اگر ما بخوایم خطایی بکنیم جوابو بهمون سریع خواهد داد. زبون ساده حالمون میگیره. ما رو همش امتحان میکنه. ببینه ما ایمان داریم، ببینه ما حرفشو گوش میکنیم، ببینه ما تو سختی ها دم نمیزنیم. ببینید این نگاه عمومیه. و انسان‌ها متاسفانه خیلی باور غلط و اشتباهی که دارن اینطوریه که هر سختی و هر شرایط بدی که براشون ایجاد میشه اینو ربط میدن به امتحان الهی. میگن این امتحان الهیه، خدا داره ما رو امتحان میکنه. و از خودشون سوال نمیپرسن که خدایی که جهان با این همه عظمت رو خلق کرده چقدر باید کوچک و حقیر باشه که دم به دقیقه ما رو با این مسائل بخواد امتحان بکنه، اینا رو بذاره سر راه ما. اصلا جور در میاد خدایی که این عظمت رو داره بیاد دم به دقیقه ما رو تو سختی ها قرار بده؟ تناسبی نداره. یا مثلا یک نگاه دیگهی که وجود داره اینه که خدا میخواد ببینه ما درست عمل میکنیم یا نادرست عمل میکنیم. ببخشید، مگه خدا آگاه به همه چیز نیست؟ خدا که آگاه به همه چیزه، یعنی نمیدونه که من میخوام چی کار بکنم؟ یعنی نمیدونه درون من چیه که بعد اومده از من داره امتحان میگیره؟ ببینید آدم هایی که این مقدار فکر میکنن با این تناقضات برخورد میکنن، میگن آقا این امتحان الهی به این صورتی که من در خیلی ها دیدم نمیتونه باشه. ها غلطه. اگر خدا خداست پس از همه چیز آگاهه. اگر خدا خدای این جهان با این عظمت، پس دیگه این کارهای کوچک و دم به دقیقه مشکلات برای ما ایجاد کردن به اون ربطی نداره، به اون نمیخوره. پس ببینید باوره با یه مقدار تفکر کردن میره به سمت اینکه آقا این باوره ایراد داره، این چیزی که شاید پدران ما هم داشتن یا به ما گفته شده این غلطه، همچین چیزی نیست، یا حداقل همه ماجرا این نیست، یه قسمتای دیگه ای هم هست که ما ندیدیم. پس تفکر بهمون کمک میکنه که غلط بودن این باور رو بتونیم متوجه بشیم. حالا نکات خیلی زیبا و مهمی اینجا وجود داره. به این صورت که خداوند از همه چیز آگاهه، بنابراین امتحان نمیگیره که از ما چیزی رو بگیره و بفهمه. خداوند امتحان میگیره برای اینکه چیزی رو به ما ببخشه. خدا بخشنده است. یعنی توی این تعریفی که من الان میخوام برای شما دوستان داشته باشم، امتحان گرفتن الهی گرفتن چیزی از ما نیست، بلکه دادن چیزی از خدا به ماست. این یک نکته مهم که بهش خواهیم رسید. نکته بعدی توجه به دو تا صفت خداوند، صفت عدالت خداوند و صفت پروردگار بودن خداوند. صفت عدالت خداوند خیلی جالبه، خیلی هم مهمه. یعنی اصلا شما اگر این جهان رو بر پایه عدالت ندونی، چون خدا حاکم بر جهانه دیگه، اگر خدا عادله پس جهان هم عادله، اگر این رو ندونسته باشی و در این ضعف داشته باشی خیلی از باورهای اشتباه دیگه هم در شما ایجاد میشه. ما البته قبلا اثبات کردیم، ازتون دعوت میکنم حتما اون فایل ها رو مشاهده بکنید، تماشا بکنید، خیلی بهتون کمک میکنه که این اثبات عدالت روشن میشه. اما نکته ای که من اینجا دارم اینه، ببینید ما از خدا خیلی چیزا میخوایم. خدای به من قدرت بده، خدای به من پول بده، خدای به من شهرت بده. ببین همه اینا رو میخوایم، خیلی هم اینا سالمه، طبیعیه، یه انسان سالم باید اینا رو بخواد، باید به سمت اینا بره، هیچ اشکالی هم نداره. اما خدایی که عادله و خدایی که بر تمام جهان حاکمه، اگر بیاد اینا رو همینطوری به ما بده چه اتفاقی میفته؟ عدالتش میره زیر سوال، عدالت خدا میره زیر سوال. چرا میره زیر سوال؟ آقا من الان از خدا مثلا قدرت میخوام، خدا به من قدرت بده، من میخوام آدم قویی باشم. خدا هم میاد به من قدرت رو میده، وقتی خدا به من قدرت رو داد الان عدالت حاکمه یا حاکم نیست؟ اگر بگیم الان عدالت حاکمه، پس قبلتر که من قدرت نداشتم اون موقع عدالت نبود دیگه، چون من آدمی بودم که از خدا طلب کردم، هیچ کاری نکردم، خدا به من قدرت رو داد و من قوی شدم. خب پس قبل که ضعیف بودم عدالت نبود، عادلانه نبود که من ضعیف باشم. یا حالا برعکس، نه اون موقع شما کاملا در دنیای عادلانه زندگی میکردی، بله اگر ضعیف بودی به خاطر عدالت بود و خدا هم اگر بهت قدرت نداده بود به خاطر اینکه عدالتش اجازه نمیداد، تو باید همون حد میموندی، حد و اندازه و گنجایش تو همون بود. حالا من از خدا یه چیزی رو خواستم، خدا به من چی داده؟ قدرت رو داده، منم تغییری نکردم، پس این یعنی چی؟ یعنی الان عدالت رفت زیر سوال. ببینید اگر خدا عادله، هر چیزی که ما از خدا میخوایم متناسب با اون، ما باید تغییر بکنیم، ما باید عوض بشیم. اگر عدالت حاکمه که من نمیتونم همون آدم قبلی باشم بعد خدا بیاد به من همه چیزو بده بدون اینکه من عوض شده باشم. خدا بگه خب تو خیلی وقت پول میخوای، شخصیتت همون شخصیت 20 سال پیشه ها، اما چون الان خیلی وقت داری پول میخوای، بفرما این چند میلیارد مال تو. خب این چه جور عدالتیه؟ تو الان سلامتی میخوای، با اینکه داری با بدنت خیلی بد رفتاری میکنی، اما چون به هر حال مثلا 4 5 ساله که داری زجه میزنی، گریه میکنی، خدا خدا میکنی، من الان سلامتی رو بهت میدم. این چه جور خدای عادلیه؟ من چه تغییری کردم که الان خدا به من سلامتی رو داد؟ اصلا چرا قبلا از من گرفته بود؟ از من گرفته بود ناعادلانه بود، الان که داده عدالت درونشه. ببین تمام اینا باید مورد توجه ما باشه، سیستم خیلی دقیقه. اگر خدا عادله پس اینا باید رعایت بشه، و رعایتش هم به چه صورته؟ یعنی اونی که همه ما باش توافق داریم، عدالتی که همه ما میخوایمش، اینه که آقا هر کس توی زندگیش اون چیزی رو داشته باشه که متناسب و معادل با خودشه. خود ما بریم بالا، شرایط زندگیمون هم میاد بالاتر، خود ما بیایم پایین، شرایط زندگیمون هم میاد پایین‌تر. این عدالته. خارج از اینو هیچ کس قبول نمیکنه، ولو اینکه بعضیا از روی جهل و نادونی بگه نه آقا ما خارج از اینو قبول میکنیم، خدایا تو به ما بده، به ما خیلی زیاد بده، همینجوری بر اساس بی‌عدالتی ما اینو قبول میکنیم. خب من یه توضیح خیلی کوتاه و مختصری بدم، اگر جهان بر پایه بی‌عدالتی باشه به ما همینجوری بدن، فردا همینجوری هم از ما میگیرن، شما اون موقع بعدن با این سیستم راضی هستی؟ قبولش داری؟ نه، الان میری بالا ولی بعدن سقوط میکنی. اما زمانی که متعادل شدی با چیزی که میخوای، اون چیزی که مال توه به اندازه تو و تا زمانی که تو با اون هم لول هستی و معادلش هستی برای تو هست، و این کاملا زیباست، هممون هم قبول داریم. عدالت خدا پس اینجا مد نظرمون باشه. نکته بعدی پروردگار بودن خداه. پروردگار بودن خداوند یعنی چی؟ یعنی تو اگر به خدا نزدیک بشی، که هممون داریم نزدیک میشه حالا به نسبت‌های مختلف، خدا پرورشت میده. یعنی چی؟ یعنی میارتت بالاتر، یعنی تو رو میاره بالاتر. وقتی بخوای بیای بالاتر، که اصلا این بالا اومدن هم همون چیزی که تو میخوای، چون اصلا خواسته های ما برای اینکه ما این روش بکنیم بیاییم بالاتر دیگه. وقتی تو یه سری چیزها رو میخوای که باید به خاطرش بیای بالا، از مرحله فعلیت باید عبور بکنی بیای در یک مرحله جدید، چون گفتم دیگه ما باید تغییر بکنیم تا شرایط زندگیمون هم تغییر بکنه. این مرحله‌ای که ما داریم تغییر میکنیم بیایم بالا، اسمش چیه؟ آزمایش الهی. یعنی تو نشون میدی که اون چیزی که قبلا بودی دیگه نیستی، عوض شدی. مثال بزنم براتون. ببینید شما فرض کنید که از روی عادت، که البته این فرض هم نیست، واقعیت زندگی هممونه، از روی عادت همیشه یک مسیری رو میری، مثلا مسیر محیط کار شما تا منزلتون، همیشه از یک مسیر مثلا پیاده میری، سوار اتوبوس میشی، بعد مثلا دوباره مسیر رو پیاده میری، دوباره مثلا یه ماشین میگیری تا برسی به خونه. این مسیر هر روزه شماست. حالا به یک آگاهی رسیدی، خدا مثلا فرض کن این خدا اینجا اومده به تو یک راه میونبری رو نشون داده، تو فردا میخوای از این راه میونبره بیای، عادت تو باعث چی میشه؟ باعث میشه که اصلا بدونی که فکر کنی همون راه همیشگی رو بری. اما اگر هوشیار باشی یادت میاد که آقا به من یک راه میونبری یاد دادن، اصلا برای چی من باید برم اینجا سوار اتوبوس بشم، از این ور میتونم برم. حواستو جمع میکنی، وقتی حواستو جمع کردی از اون راه جدید میری، از اون راه جدید میری و بعد میبینی مثلا نیم ساعت زودتر رسیدی خونت. تو اینجا یک مرحله قبلی که در واقع ارزشش پایین تر بود رو پشت سر گذاشتی و یک قدم گذاشتی در یک مرحله جدید، یعنی یک راه جدید رو یاد گرفتی و یک امتحانی هم دادی. امتحانت کجا بود؟ همون جایی که حواست رو جمع کردی و اون مسیر همیشگی تو نرفتی دیگه. چون خیلی از مواقع شده ما دقت کردیم می‌خوایم یه کاری رو انجام بدیم، می‌دونیم بعد یه کار متفاوتی انجام بدیم، اما طبق عادت همون کار قبلی رو انجام میدیم. اینجا یعنی چی؟ یعنی ما انگار اصطلاحاً رفوزه شدیم، چون حواسمون رو جمع نکردیم. به ما اطلاعاتش رسیده بود که بعد یه کار متفاوت انجام بدیم، اما چون برده عادت خودمون بودیم و غافل بودیم، همون کار قبلیه رو دوباره انجام دادیم. درسته که من می‌خواستم به یک لول بالاتر برسم، اما همچنان در همون قبلیه غرق بودم و اینجا امتحانو رفوزه شدم، مردود شدم. خیلی خوب، دوباره باید حواسمو جمع می‌کنم تا از این مرحله عبور بکنم. ببینید قضیه اینه که امتحان الهی گرفتن برای این نیستش که خدا حال کسی رو بگیره، برای این نیستش که خدا چیزی رو نمیدونه و میخواد ببینه که ما چی کار میکنیم تا بفهمه. برای خود ماست. ما از خدا رشد خواستیم، ما از خدا خواسته هامون رو طلب کردیم، خدا هم گفته آقا من عادل به شما در این راه سالمش خواسته هات رو میدم، باید بیای بالا، راهش هم بهت نشون میدم. یعنی چی؟ یعنی خدا از در و دیوار از طرق مختلف به ما درس‌ها رو میده. توی کتابی میخونیم، توی یک فایل گوش میکنیم، به ذهن خودمون میرسه، از در و دیوار به ما آگاهی رو میده. حالا که آگاهی رو داده، تو در مرحله اجرا آیا این رو درست اجرا میکنی یا اجازه میدی عادتهای قبلیت همون مسیر همیشگی رو طی بکنن؟ اینجایی که داری یک کار متفاوتی انجام میدی میشه آزمایش، داری تست میشی دیگه، برای خودت داری تست میشی. حالا نه برای این بخوای تست بشی که چیزی به کسی برسه، از در واقع از تو بخواد به کسی چیزی برسه، برای این که خودت بیای بالا و به اون چیزی که خواستی برسی. ببینید این چقدر فرق میکنه با اون آزمایش های الهی که در ذهن افراد. آقا شما قدرت میخوای؟ شما قدرت میخوای؟ خدا چیکار میکنه؟ خدا بدی خورده شرایط سخت‌تر میده. شما نگاه بکنید ورزشکارا میرن تمرین بکنن، میگن آقا ما عضلات سنگین و مثلا زیبا و عضلات پرقدرت و حجیم میخوایم، ما یه همچین عضلات و بدنی میخوایم. مربی بهش چی میگه؟ میگه برو زیر وزنهای سنگین حسابی هم تمرین بکن، این کارا رو بکن، به اونجا میرسی. بهش نمیگه که خیلی خوب شما تشریف داشته باشید، ما میگیم سفارش میدیم عضلات رو برای شما بیارن نصب کنن رو بدنت. همچین چیزی نیستش که. حالا تو زندگی هم همینه، ما ثروت میخوایم، ما راحتی میخوایم، ما قدرت میخوایم، خدا هم میگه خیلی خوب آقا راهش ایناست، بعد از اینا عبور بکنی، مطابق یاد میدم، کاملا شدنیه، کاملا انجام پذیره، منتها این کسی که بعد عمل بکنه و تغییر بکنه خود تو هستی. عادتهای تو میخواد تو رو برگردونه به همون شرایط معمول و آشنای همیشگی که قبلا داشتی. حواست باشه که چیزی که من بهت گفتم متفاوته، بعد یه جایی متفاوت عمل بکنی. آیا عمل میکنی متفاوت یا نه؟ اونجایی که بعد متفاوت عمل بکنی اصطلاحاً انگار داره از تو امتحان گرفته میشه و برای خودت روشن میشه، برای خودمون روشن میشه، نه برای خدا، برای خودمون روشن میشه که من هنوز به این اندازه نرسیدم، ببین فریب خوردم، حواسم به اندازه کافی جمع نبود، دفعه بعد باید امتحان بدم. اینطوری دقیقاً به همین صورت. پس بحث امتحانهای الهی در واقع رشد خود ماست. حالا یه نکته جالب دیگه هم هست، اونم اینه که خداوند به هر کس به نسبت خودش امتحان میده، به نسبت چیزی که خودش درخواست کرده، نه به نسبت دیگری، نه به نسبت اون چیزی که مثلا خدا دل بخواهی در نظر داره و به هر کس یه سری امتحانا رو میده. این دوتا خیلی با هم دیگه فرق میکنه. ببینید باز همون بحث عدالته، خدایی که عادله امتحانهایی که سر راه شما قرار میده با امتحانهایی که سر راه من قرار میده متفاوته، چون من و شما هر کدوممون منحصر به فرد هستیم. یعنی ممکنه من با یک شرایط به ظاهر سختی صدها بار تو زندگیم روبرو بشم که شما یک بارم روبرو نشید. چرا؟ چون من یک ویژگی هایی دارم، من یک محتوای درونی دارم، من یک خواسته هایی دارم و شما یه چیز دیگه داری و شما یه مسیر دیگه ای داری. حالا یه نمونه مثالش رو من براتون بزنم. یه فردی میاد میگه که خدایا من از زندگی هیچ چی نمیخوام جز اینکه فقط به تو برسم. به این زندگی هیچی نمیخوام، من فقط تو رو میخوام. خیلی ادعای بزرگی ها، هر کسی که اینطوری نیست. اما یه نفر اومده یه همچین ادعایی کرده، میگه خدای من میخوام با تو باشم. خدا میگه بسیار خوب، اگر با من باشی رفیع ترین جایگاه رو داری، من یکی دو تا درسم بهت میدم، اینا رو بگیر، بعد در عمل نشون بده به همون جایی که تو خواستی، میبینی رسیدی. حالا درس ها چیه؟ درس ها اینه که من خدا همه جا هستم، من خدا به همه کار قادرم، هیچ محدودیتی برای من وجود نداره و من عاشق تو هستم. از روی خودم در تو دمیدم، عاشق تو هستم. اون فرد میگه اه داستان اینه، خب چقدر ساده، خدای پس دیگه کار تمومه دیگه. اینا رو که اصلا خودم هم میدونستم، به خاطر همین اومده بودم سمتت. این ظاهرا اولش همین قضیه رو میگه. بعد مسیر زندگی این فرد رو میبره به یک سمتی که میبینه ظاهرا انگار یک پرتگاهی جلوشه. اون پرتگاه هم داره میره به سمتش که از اونجا پرت بشه پایین. حالا پرتگاه میتونه شرایط سخت اقتصادی باشه، میتونه یک بیماری باشه، مریضی باشه، یک اختلاف خانوادگی باشه، هر چیزی میتونه باشه. شما یک پرتگاه در نظر بگیر. این داره میره جلو، بعد میبینه پرتگاه واقعیه، خبری هم از خدا نیست، انگار خدا دیگه پنهان شد، دیگه گم شد، اصلا انگار نبوده از اول. میره جلو و ترس وجودش رو میگیره که انگار اصلا خدایی نبود، من نمیخوام با خدا باشم، من میخوام فقط این پرتگاه حل بشه بره. بابا خدا رو حالا فعلا ولش کن، اگه خدایی هست بریم پرتگاهو حل بکنه. این که من گفته بودم خدایا فقط تو زندگی تو رو میخوام و با تو میخوام باشم، این فعلا کنسله، فعلا اون چیزی که مهمه این پرتگاه هستش. بعد خدا میاد دستشو میگیره، میگه نه تو به سمت پرتگاه نمیری، من همه جا هستم، من عاشق تو هم، به هر کاری هم قادرم. اینو مثلا اون مریضی از بین میره، اون شرایط بد اقتصادی مرتفع میشه، اون مشکلاتی که وجود داشت از بین میره، طرف دوباره آپدیت میشه، یه لول میاد بالاتر، میگه که خدایا واقعا تو همه جا هستی، تو عاشق منی، به هر کاری هم قادری. یه لول اومد بالا این فرد، چون یه چیزی رو دید، یه چیزی رو در عمل دید. حالا دوباره این تکرار میشه، چون قبول نشدش که، این مردود شد اینجا. دفعه بعد دوباره همون پرتگاه هست، این هم داره میره به سمت پرتگاه، میگه آقا ترسی نداره که، خدا وسط راه میاد دست ما رو میگیره. میره میره میره، بعد از اواسط راه هم رد میشه، میبینه خدایی نیومد، یعنی اون شرایط مرتفع نشد، هیچ اتفاقی نیفتاد، داره به لب پرتگاه میرسه. دوباره این شک و تردید میاد سراغش که نکنه خدایی نه، نکنه اینجوری، این در واقع ذهنیت های منفی غالب میشه و دم پرتگاه خدا دوباره دستشو میگیره، میگه بابا من هستم، من به هر کاری قادرم، من عاشق تو هم. اینا رو بهش میگه و اونجا دوباره این آپدیت میشه، دوباره درس میگیره که آره خدای من فکر کردم دیگه چون به لب پرتگاه رسیدم دیگه کار تمومه و تو هم نبودی، در حالی که تو بودی، فقط من نمیدیدمت، فقط باور من کم بود که نمیذاشت تو رو ببینم که همه جا هستی و میتونی باشی. خودت هم گفته بودی من همه جا هستم، ولی من یادم رفته بود. دوباره مردود شده. دفعه بعد خب میره تا میبینه دوباره اون پرتگاه اومد، هی تجدید بشیم دیگه. ببینید اینا روند طبیعی اون چیزی که ما خواستش رو داشتیم، باید انقدر بریم تا پاس بشیم. دفعه بعد دوباره میره، میگه خب خدا وسط را دستمو میگیره، تا لب پرتگاه میره، میگه اشکال نداره، لب پرتگاه هم هست، خدا میاد دست منو میگیره، من ایمان دارم. میره تا لب پرتگاه، پرتش میکنم پایین، این داره سقوط میکنه، میگه ای دل غافل، نه خدایی بود، نه کمکی، هیچی نبود. باز دوباره شک و تردید. وسط را خدا دستشو میگیره، میگه بابا من هستم، من همه جا، من همه کار میتونم انجام بدم، عاشق تو هم هستم. دوباره اون آپدیت میشه اون فرد، ببین هی داره رشد میکنه، دوباره آپدیت میشه و میگه که آره خدای من ایمانم به تو قوی تر شد، من فکر میکردم چون دارم میافتم پایین بس یه کار تمومه. باز دوباره این تکرار میشه، دفعه بعد میفته، داره سقوطم میکنه، اما هیچ دستی هم نمیگیرتش، میخوره به زمین. میگه خب پس خدایی نبود دیگه، ببین خوردم زمین، اون قبلی هم توهم بود، قبلی ها شانسی مثلا من داشتم سقوط میکردم یه دستی منو گرفت. حالا این مثال من چیه؟ مثلا طرف بازار کارش خراب شده، چک داره، میان تا دم مثلا دادگاه هم میبرنش، بعد اون دقیقه 90 کارش حل میشه. این مثل چی میمونه؟ مثل میمونه که یکی اومد داشتی سقوط میکردی دستتو گرفت، منظور من یه همچین چیزاییه. بعد این دفعه سقوط میکنه، میخوره به زمین و میبینه که خب سقوط هم کرد، خورد به زمین، اما یعنی اون شک و تردیدم اومد سراغش، بعد دید که نمرد، عجیب بود، من نمردم. حالا مثلا میتونه اون سقوطه یک سقوط توهمی بوده باشه، میتونست این آدم خدا از قبل بهش یه جون دیگه هم داده باشه که مثلا دوتا جون داشته باشه، هر چیزی هر چیزی. حالا شما تصورشو بکنید دیگه. دیدید بعضی از مواقع مثلا طرف ورشکست میشه، میگه من اگر ورشکست بشم دیگه مردم، دیگه هیچی ازم باقی نمیمونه. ورشکست میشه واقعا نمیمیره، بعد ادامه میده دوباره هم روش میکنه و میاد بالا. اینم یه همچین چیزیه. اینجا باز دوباره خدا میاد بهش میگه که ببین من بودم، من هستم، من عاشق تو هم، من به هر کاری قادرم، اینا همه از جانب منه، از باورتو افزایش بده، باورتو بیشتر بکن. و دوباره این آدم آپدیت میشه، دوباره میاد یه لول بالاتر. و سری آخر اینطوریه که میاد سقوط میکنه، هیچ کسی دستشو نمیگیره، میخوره زمین و پیش خودش میگه خب نمیمیرم دیگه، اما میبینه که انگار داره همه چی تموم میشه و داره میمیره و هیچ خدایی هم نیومده و هیچ دستی هم نیومده که کمکش بکنه. دوباره ممکنه اون شک و تردیدا بیاد سراغش که انگار هیچی نبود، انگار خبری از خدایی نبود، من توهم داشتم. همچین چیزهایی میاد در وجودش شکل میگیره. اما بعد همون فردی که مرده خدا زندش میکنه، مثل کسی که خواب بوده و از خواب بیدارش میکنه. بعد خدا بهش میگه که من همه جا هستم، من عاشق تو هم و به هر کاری قادرم. و این ایمان این فرد چی میشه؟ بعد از گذروندن این مراحل به این داشت پرورش پیدا میکرد، یه پروردگار بود، داشت پرورشش میداد. توی این مراحل به این درجه میرسه که بله، اگر خدا همه جا هست، اگر عاشق منه، اگر به هر کاری قادره، در عمل معنیش این بود. اون اول کار آیا من همچین چیزی رو برداشت کرده بودم؟ نه، میگفتم که خب آره خدا هر کاری میتونه بکنه. اون موقع هر کاری کردن خدا تو ذهن من خیلی کوچولو بود. الان این چیزی که دیدم خیلی فرق داره، الان ایمان من خیلی بالاتره. و اینجوری امتحانهای الهی در واقع باعث رشد خود همون فرد میشه. اون فردی که از خدا خواسته بود به اون رتبه برسه، با این روند و با این سیستم پرورش پیدا کرد و به این درجه رسید. یه نکته خیلی جالب هم اینجا هست. شاید بعضی از دوستان بیان بگن که آقا این چه خداییه، هی میکشه، زنده میکنه، پرت میکنه، میاد دستتو میگیره، این چه مسخره بازیه، خب بذار زندگی اونو بکنیم. دوست عزیز، قبلتر توضیح دادم خدا خدای عادله، این کارو با هر کسی نمیکنه. اون کسی که از خدا خواسته به رتبه بالا برسه، این شرایط واسش به وجود میاد، نه اونی که یک زندگی معمول و در سطح خودش میخواد. اون کسی که یک زندگی معمولی و در سطح خودش میخواد، نگاهی به اون بالاها نداره، حالا نمیخوام بگم خوبه، نمیخوام بگم بده، اون در حد خودش امتحان میشه. یعنی شاید یک دهم از این چیزی که برای این فردی که من مثال زدم، برای اون آدم اصلا تو کل زندگیش هم پیش نیاد. پس اینا رو با هم که قاطی نکنیم، نگیم که پس خدا همه رو میخواد اینجوری امتحان بکنه. توجه کردین؟ اینم خیلی جالبه. در ضمن این نکته‌ای که براتون گفتم، این مثالی که براتون زدم، معادل اون چیزی بود که برای خود من پیش اومده بود. یعنی یک مثال فرضی نبود، چیزی بود که در حقیقت برای خود من ایجاد شده بود و درسایی بود که خود من گرفته بودم. و اون چیزی که براتون اینجا توضیح دادم در واقع اونی بود که خودم دیده بودم و تجربه کرده بودم. بنابراین دوست عزیز من، با نهایت قدرت و با اطمینان به شما میگم آزمایش‌های الهی هیچ جایی واسه ترسیدن نداره، هیچ جایی واسه احساس بد نداره، هیچ جایی برای این نداره که شما فکر بکنی که قراره اتفاق بدی بیفته. هر چیزی که لازم داری یاد بگیری رو خدا میبره که بهت یاد بده، چون تو قراره رشد بکنی تا به خواستهات برسی، چون خدا همینجوری نمیاره بذاره تو دامن تو. خدای عادله و این به نفع ماست، ما خودمون هم همینو میخوایم. و اینکه نگران نباش، اگر کسی تو زندگیش دیدی سطح خیلی بالایی از اتفاقات رو داره تجربه میکنه، حالا با فرض اینکه توی روند امتحانات الهیه، چون بعضی موقع هم هست ما داریم راهو اشتباه میریم، نتیجه راه اشتباه خودمون بهمون برمیگرده. این دوتا هم هست، خیلی از افراد دارن خودشون راه رو غلط میرن، اتفاقات بعد که براشون میفته میگن که خدا داره ما رو امتحان میکنه. از اون ربطی به امتحان الهی نداره، اون نتیجه غلط کارهای خودته. حالا اگر شما میبینی بعضی ها داره اتفاقات بدی براشون میفته که برای تو اصلا قابل تحمل نیست، فکر نکنی که خدا اونا رو میخواد سر تو هم بیاره. اصلا نگران نباش، همه چیز در این سیستم الهی بر پایه عدل، عدالت، تعادل و تو با اونی روبرو میشه که هم اندازه و متناسب با خودت، نه با بیشترش نه با کمترش. بنابراین جایی برای نگرانی نیست. بنابراین عاشق امتحانهای الهی باش، چون امتحانهای الهی دقیقا اون نیازمندی ماست برای رسیدن به خواسته هامون. و در این آزمایش های الهی خدا از ما چیزی رو نمیگیره، بلکه به ما میبخشه. و اینو ما کی میفهمیم؟ زمانی که از اون آزمایش رد میشیم و بعد میبینیم تو دامنمون چی داریم، اون موقع متوجه میشیم. امیدوارم که این نکات همیشه تو ذهن ما یادآوری بشه و تکرار بشه، چون اگر تکرار بشه و ما به اینها توجه بکنیم، ترس ها و تردیدها و افکار منفی از ذهن ما پاک میشه و الکی با باورهای غلط همراه نمیشیم که فکر بکنیم خدا قرار پدرمون رو در بیاره تا مثلا از ما راضی بشه، که چقدر این باورها غلطه و چقدر این باورها انسانها رو در اسارت نگه میداره. به انتهای صحبت هم رسیدم، براتون آرزوی بهترین ها رو دارم و از خدمتتون مرخص میشم تا انشالله برنامه های بعدی. خدا نگهدار شما.